ساعت 11 پیش از 4 است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه این ساعت با من جاوید فیضی خوش آمدید. در بیشتر بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما قبل از آن خبرها. وانگ یو سفیر چین در کابل می گوید که آنها در حال آماده شدن برای آغاز صدور ویزا برای تاجران افغانستان. آقای وانگ یو این اظهارات را در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بیان کرده است. در یک خبرنامه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که متقی و وانگ یو دیروز در کابل دیدار کردند و دو طرف در مورد مسائل مربوط به کمک به زلزله زدگان، مسائل سیاسی، تجارت مشترک افغانستان و چین، کمک‌های بشردوستانه چین و بازگشت دانش آموزان افغان از چین به افغانستان گفتگو کردند. در این خبرنامه به نقل سفیر چین آمده است که در آینده نزدیک به زلزله زدگان کمک‌های بشردوستانه خواهد کرد. در این خبرنامه افزوده شده است که هر دو طرف همچنین قول دادند که در سال جاری در بخش صادرات جلغوزه از افغانستان به چین افزایش چشمگیری به وجود خواهد آمد. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان تصمیم گرفته که به ارزش 10 میلیون دلار کمک های بشری عاجل را برای زلزله زدگان در افغانستان ارائه کند. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور امانگی کمک های بشری و اضطراری، دیروز شنبه 25 جون در توییتر خود نوشته که این 10 میلیون دلار از طریق صندوق اضطراری این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله های اخیر در افغانستان مصرف خواهد شد. این در حال است که روز شنبه دو تیاره حامل کمک های بشری از ازبکستان و یک تیاره هم از ترکمنستان به افغانستان رسید. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید انتظار می رفت که بی‌نظمی، ناامنی و جنگ ها در افغانستان خاتمه یابد، اما با تأسف دیده شد که شعله های جنگ در برخی مناطق از نو در حال سر برآوردن است. این شورا دیروز در اعلامیه گفته که مزله در بلخاب از نارضایتی مولوی مهدی نشأت گرفته که سالها در کنار نیروهای امارت اسلامی رزمیده، بنابراین مشکل باید به گونه درون اماراتی حل شود و به سایر بخش های جامعه و کشور گسترش داده نشود. از چند روز بدین سو از جنگ بین طالبان و مهدی مجاهد، یک قمندان جدا شده از آنها در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل گزارش شده. طالبان نخواست این درگیری ها را رد کردند، اما بعد وزارت دفاع آنها در خبرنامه گفت که روز شنبه عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی بلخاب سرپل صورت گرفت که تا هنوز هم در برخی از مناطق این ولسوالی ادامه دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در سال 2023 میلادی بیش از 2 میلیون پناهجو در سراسر جهان به کمک ها برای دسترسی به سرپناه نیاز خواهند داشت. UNHCR دیروز شنبه 25 جون در توییتر رسمی خود نوشته که این افراد پناهجویان افغان و میانمار را شامل می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از همه کشورهای جهان خواستار حمایت در این زمینه شده است. و راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان، می گوید که تا حال حاضر توانسته بیش از 100 هزار پوند از افراد مختلف برای آسیب دیدگان زلزله های اخیر در افغانستان به طور اعانه جمع‌آوری کند. راشد خان کمپاین جمع‌آوری کمک های مالی را برای زلزله زدگان در اینترنت آغاز کرد و مقدار پول جمع‌آوری شده در حال افزایش است. راشد خان دیروز در توییتر خود نوشت که مبلغ جمع‌آوری شده 150% از هدف است که آنها قبلا تعیین کرده بودند. باز هم خوش آمدید. همان گونه که در آغاز گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه موسیقی نشر می شود، اما قبل از آن چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. اداره یونیسف از افت، کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی افت، خواستار حمایت از کودکان افغان و سایر کشورهای جهان شده. نشست سه روزه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی افت امروز در جرمنی آغاز می شود. اداره یونیسف می گوید که در هر 120 ثانیه دو کودک در سراسر جهان با سوء تغذیه شدید مواجه می شوند که زندگی آنها را تهدید می کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از هفت کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی هفت خواسته تا کودکان افغانستان و سایر مناطق جهان را نادیده نگیرند که به دلیل فقر و سایر مشکلات از سوء تغذیه رنج میبرند. سام مورت، مسئول ارتباطات اداره یونیسف در افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت
Since the start of the year,
از آغاز سال بحران گرسنگی در حال افزایش در جهان، در هر 60 ثانیه یک کودک را دچار سوء تغذیه می‌سازد. 15 کشور از جمله افغانستان که من در آن هستم، بار سنگین این بحران را بر دوش می‌کشند.
نشست سه روزه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 امروز یکشنبه 26 جون در جرمنی آغاز می شود. سازمان ملل متحد می گوید که جنگ جاری در اوکراین، مصیبت های طبیعی اخیر در افغانستان و تأهلات سیاسی در این کشور شرایط را برای کودکان افغان دشوار و پیچیده تر ساخته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در آستانه اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواستار 1.2 میلیارد دلار برای تهیه مواد غذایی و ادویه برای 8 میلیون کودک در کشورهای آسیب پذیر به شمول افغانستان شده است. اخیراً کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در یک اعلامیه مشترک با جمعیت سرمیاشت افغانستان با ابراز نگرانی در مورد وضعیت تغذیه کودکان افغان گفته که 3 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند.
شنیدید که اداره یونیسف از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 خواستار حمایت از کودکان افغان و سایر کشورهای جهان شده.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به نظر می رسد که طالبان در این هفته لوی جرگه را دایر خواهند کرد که آن را گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند. در اعلامیه پلی‌تکنیک کابل گفته شده که به دلیل برگزاری این جرگه تدریس در این پوهنتون از 26 جولای برای مدت 7 روز تعطیل خواهد بود. از هفته ها بدین سو گفتگوها در این مورد ادامه دارد، اما طالبان بر رسانه ها نگفتند که در این جرگه در مورد کدام موضوعات بحث می شود و چه کسان دعوت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
پلی‌تکنیک کابل که در کنترل طالبان است دیروز در اعلامیه گفته که همه صنوف این پوهنتون سر از امروز یکشنبه 26 جون تا یکشنبه آینده تعطیل خواهد بود و تدویر لوی جرگرا دلیل این رخصتی خوانده است. یک منبع حکومت طالبان این نشست را تایید کرده، اما گفته که این نشست لوی جرگنه بلکه یک گرد همایی بزرگ علمای دینی است. در یک مکتوب منصوب به حکومت طالبان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود گفته شده که در این گرد همایی علمای دارای شهرت خوب و متقی و افرادی که به اصطلاح از جهاد آنها حمایت کرده‌اند اشتراک خواهند داشت. گفته می شود که از هر ولسوالی 3 تن که 2 تن آنها علمای دینی و دیگر آن متنفذ قومی هستند به این جرگه دعوت شدند. قبل از این نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از این سازمان خواست تا برای رسیدگی و حل مشکلات جاری در افغانستان یک گفتگوی ملی را دایر کند. پیش از این باشندگان برخی از ولایات افغانستان هم به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان نمایندگان قریه ها و وکلای گذر را خودسرانه انتخاب می کنند و به نظریات مردم احترام نمی گذارند. بیش از 10 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. طالبان تلاش می کنند تا در داخل افغانستان مشروعیت حاصل کنند، اما به نظر می رسد که تا حال موفق نشدند. طالبان در مورد آجندای این اجلاس بزرگ گفتگوهای احتمالی، لست اشتراک کنندگان و سایر ترتیبات آن توضیح ندادند.
شنیدید که طالبان این هفته لوی جرگه دایر خواهند کرد که آن را گرد همایی بزرگ علمای دینی خواندند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که برای مدیریت و توزیع کمک به زلزله زدگان در پکتیکا و خوست کمیته ویژه و نهاد جداگانه توصیف شدند. مسئولان این وزارت میگویند تا کنون بیش از 70 میلیون افغانی از کمک های دولتی توزیع شده است. در این حال شماری از زیان دیدگان میگویند که با مشکلات سخت روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
محمد باشنده ولسوالی گیان پکتیکا است که زمین لرزه بامداد چهارشنبه هفته پیش خانهش را به گونه کامل ویران کرده و به خانواده‌اش آسیب‌های جانی و مالی رسانیده است. او میگوید آنان به کمک‌های غذایی و صحی به گونه اضطراری ضرورت دارند.
دیگر کلینیکی نچدی داغد نشتون برابر دیگر
نه کلینیک است نه جاده درست برای رفت آمد. آب پاک به نوشیدن نداریم. اگر دولت در همین بخش ها توجه کند بسیار خوب می‌شود.
جمال هم یک تن از آسیب دیدگان همین ولسوالی است. او هم در مورد نیازمندی های خود درخواست کمک دارد.
زلزله که می شود یک چیز کمک می شود، اما بسیاری از ضروریات ما مانده. ما شدیدن به هر چیز ضرورت داریم. نه کلینیک داریم، نه آب داریم، هیچ چیز نداریم.
دکترون تا ضرورت داری و کلینیک تا ضرورت داری و مکتب تا ضرورت داری. میگو شای نشتا.
این زلزله زدگان در حالی از مشکلات خود میگویند که حساب ها، تصاویر و گزارش های جمع‌آوری میلیون ها کمک از سوی نهادهای داخلی و خارجی و اشخاص به نشر رسیده. از سوی دیگر نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت 100 میلیون افغانی را که حکومت طالبان در نشست فوق‌العاده با آسیب دیدگان زمین لرزه اختصاص دادند بخشی از آن را روز پیش توزیع کردند. آقای حقانی میگوید در داخل و بیرون از کشور به گونه شخصی هم کمک ها جمع‌آوری شده و برای توزیع آنان کمیته ویژه گماشته شده است.
هنوز هم یک هیئت در منطقه است. کمک هایی که تا هنوز رسیده و تهیه سرپناه به مردم را مدیریت می کند. این که تا هنوز در کشور چقدر کمک جمع‌آوری شده رقم دقیق آن معلوم نیست، چون کسانی که جمع‌آوری کردند تا هنوز به ما تسلیم نکردند. اما ما در این مورد یک کمیته داریم که آنها را تنظیم می کند.
آقای حقانی میگوید از روز جمعه به این طرف از کمک های دولتی به خانواده هر فردی که جان داده 100,000 و به هر زخمی 50,000 افغانی کمک شده است. وی همچنان گفت توزیع کمک های نقدی، خوراکی و دیگر نیازمندی ها هنوز هم در منطقه جریان دارد. این در حالی است که زمین لرزه شدید در ولایات خوست و پکتیکا جان کم و بیش 1,000 تن را گرفت و به دنبال آن کارزارهای جداگانه برای کمک به آسیب دیدگان از سوی سازمان ها، کشورها، عموم مردم، ورزشکاران مشهور و سیاستمداران مشهور را اندازی شدند. اما تا هنوز نهاد مشخصی صلاحیت دار مدیریت به توزیع منظم این کمک ها نیست. نگرانی ها این است که همانند سیلاب زدگان 2 سال پیش ولایت پروان که از جمع‌آوری میلیون ها افغانی کمک گزارش شده بود اما به سیلاب زدگان و مردم منطقه نرسیده بود، این بار هم این کمک ها به دلیل نبود مسئول مشخص حیف و میل شوند.
شنیدید که وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که تاکنون بیش از 70 میلیون افغانی از کمک های دولتی توزیع شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شاروال سیویرودونسک می گوید که این شهر استراتژیک اوکراین اکنون تحت کنترل کامل نیروهای روسیه قرار دارد و همه مسیرهای خروجی به سوی سرزمینهای تحت کنترل اوکراین مسدود شده. در این حال صدر اعظم بریتانیا گفته بیم آن می رود که اوکراین برای موافقت با یک توافق صلح بد با مسکو تحت فشار قرار بگیرد. آرش همایون این گزارش را تهیه کرده است.
الکساندر ستریوگ شاروال سیورودونسک می گوید اکنون امکان فرار از این شهر استراتژیک تنها از طریق مناطق تحت اشغال روسیه وجود دارد. ستریوگ افزوده که ترک شهر به سوی قلمرو تحت کنترل اوکراین ناممکن است و حدود 10,000 فرد ملکی سرگردان و در داخل شهر گیر ماندند. الکساندر ستریوگ ناوقت دیروز در تلویزیون ملی اوکراین گفت اکنون شهر سیورودونسک تحت اشغال کامل روسیه قرار دارد و آنها تلاش میکنند تا نظم خود را برقرار کنند. ادامه بمباران اهداف دور از خط مقدم جبهه جنگ و اتهامات مبنی بر تلاش‌های روسیه برای ایجاد ترس در بین افراد ملکی و کشانیدن بلاروس به این درگیری منجر شده. مقامات شهر لویف در غرب اوکراین نیز گفتند که نیروهای روسیه 6 راکت را از بحیره سیاه فایر کردند که 4 راکت آن به تأسیسات نظامی در نزدیک سرحد با پولند اصابت کرده. همچنان از حملات بزرگ راکتی بر مناطق ژتومیر و چرنیهو در شمال اوکراین نیز گزارش داده شده. در این حال بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و یکی از حامیان صریح اوکراین گفته بیم آن می‌رود که کیف برای موافقت با یک توافق صلح بد با مسکو تحت فشار قرار بگیرد، اقدامی که به گفته او منجر به یک فاجعه جهانی دراز مدت خواهد شد. بوریس جانسون دیروز در جریان بازدید از شهر کیاگالی پایتخت رواندا به خبرنگاران گفت:
اگر پوتین رئیس جمهوری روسیه با تجاوز در او